حکومت نظر څرګند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
شنوندگان ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد تصویب اخیر استر محکمه طالبان در مورد مجازات فیزیکی از جمله سنگسار و زیر دیوار کردن متهمان ابراز کردند. گروهی از کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد 11 مایمی این گونه مجازات ها را غیر انسانی و ظالمانه خوانده، گفته است که سنگسار مردم یا دفن آنها زیر دیوار یا هر مجازات ظالمانه دیگری مثل رفتار غیر انسانی یا تحقیر آمیز و منزله شکنجه است، با قوانین بین المللی در تضاد است. ستره محکمه حکومت طالبان به تاریخ 4 ماه می اعلام کرد که 175 تن را به قصاص و 35 تن دیگر را به سنگسار محکوم کرده است. عبدالمالک حقانی معاون اداری این محکمه گفته است که 4 تن بدکاران محکوم شدند که زیر دیوار شوند و 103 تن نیز به اعمال حدود شرعی محکوم شدند، اما تاریخ تطبیق این مجازات را روشن نساخت. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیروز جمعه 12 مایمه در رأس هیئت عالی رتبه کشورش به قندهار سفر کرد و با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان ملاقات نمود. این نخستین بار است که صدر اعظم قطر پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به این کشور سفر کرده و با مقامات ارشد این گروه در قندهار دیدار کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در 3 توییت جداگانه روز جمعه نوشته است که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر و عبدالله الخلیفی رئیس استخبارات قطر پس از چاشت روز جمعه با محمد حسن آخوند و هیئت امراهش در مورد همکاری های بیشتری آن کشور با افغانستان صحبت کرد. مجاهد در یکی از توییت ها گفته است که محمد حسن آخوند ضمن قدردانی از همکاری های قطر در گذشته خواهان همکاری های بیشتر قطر با مردم افغانستان شد. وی در این پیام همچنین گفته است که جناح طالبان در جریان ملاقات با مقام های ارشد قطر از پیام مهر امیر کشور قطر قدردانی کرد و آن کشور تشویق شد که در عرصه ایجاد اعتماد بیشتر میان کشورها و امارت اسلامی افغانستان نقش بیشتری را انجام دهند. اما این سخنگوی طالبان در مورد این دیدار مقام های طالبان با مقام های ارشد قطر جزئیات ارائه نکرد. قطر از معدود کشورهای جهان است که از چندین سال بدین سو میزبان دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت آن کشور بوده است و روابط نزدیک با طالبان دارد. وزارت داخله حکومت طالبان استراتژی 4 ساله را ترتیب داده است که بر علاوه تاکید بر امن و نظم در شهرها، بخشی از آن را برنامه مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌دهد. در استراتژی وزارت داخله حکومت طالبان 6 هدف برای مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده و پیش بینی شده است که این 6 گام میزان کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر را در افغانستان کاهش خواهد داد. مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله طالبان میگوید این 6 مورد با توجه به تجارب 2 سال اخیر آنان در کنترل کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در نظر گرفته شده است. نخست تطبیق فرمان در رابطه با منع کشت کوکنار است. افزایش عملیات بر ضد مواد مخدر در مرکز و ولایات، دایر کردن کورس‌های تخصصی در مرکز و ولایات‌ها، ایجاد هماهنگی میان اداره‌های اماراتی و سکتور خصوصی، انجام سروه مواد مخدر در کشور و 6 نیز ایجاد هماهنگی و فرصت همکاری با کشورهای همسایه و جهان در این استراتژی شامل است. این استراتژی در حال روی دست گرفته می شود که جامعه جهانی انتظار دارد که تا 1.5 ماه دیگر و تا پایان فصل جمع‌آوری تریاک از مزارع کوکنار چگونگی اراده و مبارزه طالبان با مواد مخدر روشن شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. محکمه عالی اسلام آباد دیروز جمعه 12 ماه می تصمیم گرفت که عمران خان صدر اعظم سابق را با قید وثیقه آزاد کند. شرح بیشتر از مومن خان واحدی.
عمران خان روز سه‌شنبه به اتهام فساد بازداشت شد. ستر محکمه پاکستان روز گذشته بازداشت وی را غیر قانونی اعلام کرد. دستگیری او باعث اعتراضات خونین در پاکستان شد. عمران خان روز جمعه تحت تدابیر شدید امنیتی در محکمه عالی اسلام آباد حاضر شد و محکمه تصمیم گرفت او را با قید وثیقه آزاد کند. خواجه عارض وکیل عمران خان بعداً به خبرنگاران گفت محکمه برای عمران خان قرار وثیقه موقت 2 هفته‌ای صادر کرد و به مقامات حکم داد که دیگر او را در این دوسیه یعنی فساد دستگیر نکنند. قانونگذاران حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان روز جمعه در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند و شعار خان فدایان شما بشمارند و وکلا زنده اند را سر دادند. حامیان عمران خان تظاهرات را در سرتاسر پاکستان علیه دستگیری وی آغاز کردند. حداقل 2300 تن از جمله بسیاری از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان نیز دستگیر شده اند. اما این پایان بحران در پاکستان نیست. عمران خان از نقش اردوی آن کشور پس از برکناری از قدرت در ماه اپریل سال گذشته به شدت انتقاد کرده است. هواداران عمران خان در 3 روز گذشته تظاهرات را در نقاط مختلف کشور برگزار کردند، راه‌ها را بستند و به نیروهای امنیتی و تأسیسات دولتی حمله کردند. مقامات پلیس و شفاخانه میگویند که حداقل 9 نفر کشته و صدها پلیس زخمی و یکی دیگر کشته شده است. در گیرودار مربوط به گرفتاری عمران خان قیمت دلار آمریکایی در پاکستان به بلندترین حد آن رسید. وزیر داخلی پاکستان وعده داده است که او را دوباره دستگیر کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. با گزارش سرویس فارسی صدای آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه فردا یکشنبه در حال برگزار می شود که نامزدها آخرین تلاش ها را برای جلب رأی آرای مردم انجام می دهند. برخی از نظرسنجی ها نشان می دهد که با کنارگیری یک نامزد شانس کمال قلیچدار اوغلو افزایش یافته است. روز پنجشنبه محرم اینچه نامزد انتخابات از رقابت کنارگیری کرد. پس از کنارگیری ها گمان زنی ها حکایت از افزایش فرصت کمال قلیچدار اوغلو در مقابل رجب طیب اردوغان دارد. کنارگیری محرم اینچه اهمیت زیادی در 2 روز پایانی انتخابات دارد. در انتخابات سال 2018 اینچه اصلی ترین رقیب اردوغان بود و توانست 30% آرا را کسب کند. وی در نظرسنجی های انتخابات امسال فرصت کمتری داشت. مؤسسه تحقیقات ساروس در نظرسنجی جدید خود اعلام کرد که قلیچدار احتمالاً 51% آرا را کسب می کند و اردوغان حدود 46% آرا را کسب خواهد کرد. در بخمود منطقه در دونتسک اوکراین برخوردهای شدید میان قوای روسیه و اوکراین ادامه دارد. این جنگ جزو عملیات روسیه برای مستحکم ساختن تسلط بر منطقه شرقی اوکراین در دونباس است. در این حال مقامات اوکراینی از پیشرفت در برخی از جبهات بخمود خبر می‌دهند، لیکن مقامات روسی روز قبل آن را رد کردند. لوید رسیز قوای اوکراین به روز جمعه در یک اعلامیه گفته است که در 24 ساعت گذشته حملات زیاد روسیه را بر بخمود به عقب زدند. در اعلامیه همچنان آمده است که قوای روسیه مناطق بخمود، افدیفکا و مارینکا را شدیداً بمباران کردند. هانا مالیار معاون وزیر دفاع در تلگرام نوشته است که نیروهای اوکراینی 2 کیلومتر در منطقه شهری پیشروی می‌کنند بدون اینکه کدام ساحه‌ای را به روس‌ها واگذار کنند. فرماندهان اردوی اوکراین این هفته گفتند که دستاوردهای ارزی این هفته توسط نیروهای اوکراینی در شهر شرقی بخمود که به دت مورد مناقشه قرار گرفته است، یک مرکز لوجستیکی مهم را امن کرده است. یک قاضی فدرال با اداره بایدن حکم داد تا با آزادی سریع مهاجرانی که به طور غیرقانونی از مکزیکو وارد ایالات متحده می شوند پایان بخشد، که احتمالاً تأسیسات نگهداری از مهاجران را تحت فشار قرار می دهد. اجرای این حکم به حکومت 1 هفته وقت می دهد تا اگر بخواهد درخواست تجدید نظر دهد. وزارت‌های امنیت داخلی و عدلیه هیچ اظهار نظر فوری روی این حکم نداشتند. تیکنت ویترل قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در غیر قانونی قرار دادن این وسیله کلیدی حکومت در یک مرور 108 صفحه‌ای پس از محاکمه در ماه جنوری در پنساکولای فلوریدا در بررسی قاطعانه از سیاست‌های سرحدی رئیس جمهور جو بایدن ارائه کرده است. ویترل قاضی منصوب رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ از تصمیم برای توقف ساخت دیوار سرحدی پایان دادن به سیاستی که پناهجویان در مکزیکو برای جلسات محکمه مهاجرت ایالات متحده منتظر میمانند و اولویت های اجرایی را تغییر میدهد انتقاد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. داروتی استرداتنک مسئول گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران میگوید که در افغانستان روند سیستماتیک سرکوب زنان به خاطر جنسیت آنها و تخطی های گسترده حقوق بشری ادامه دارد و زنان با مشکلات نگران کننده روانی روبرو اند. این کارشناس مسائل جنسیتی که در یک ماموریت 8 روزه بررسی وضعیت حقوق بشر به افغانستان سفر موده بود در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد وضعیت دختران و زنان افغان که از نزدیک با آنها ملاقات داشته چنین توضیح داد.
ما برای 8 روز به افغانستان سفر کردیم و اولین برداشت ما نظر به بررسی وضعیت از نزدیک و تجارب زنان که با ما شریک ساختند و به طور غیر مستقیم از دختران افغان شنیدیم که چی به سر آنها میگذارد و با شمار زیادی از افراد مسئول در این مورد مشوره کردیم. شماری از نهادهای زنان که برای زنان کار میکنند، نهادهای سازمان ملل متحد، مردان و علمای دینی و افراد مسن، در کل همه نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان حضور دارند با آنها صحبت کردیم. آنچی در این تحقیقات ما شاهد بودیم این است که زنان و دختران افغان در رژیم زندگی میکنند که به طور سیستماتیک و تنظیم شده به خاطر جنسیتشان مورد تبعیض قرار میگیرند. به همین خاطر ما هر روز شاهد هستیم که حقوق بشر بیشتر محدود می شود و تخطی ها صورت می گیرد. ما در کنار بررسی این مسئله به محدودیت ها و احکام طالبان پرداختیم که دختران از رفتن به مکتب متوسطه و زنان از رفتن به دانشگاه ها ممنوع قرار داده شدند و زنان حق کار و دسترسی به کار در نهادهای غیر دولتی را ندارند و این محدودیت ها اکنون بر کارمندان زن در سازمان ملل متحد نیز گسترش یافته است. این اقدامات تخطی های حقوق بشر به شمار می رود. ما همچنان از وضعیت اسفناک صحت روانی زیانبار آگاه شدیم به خاطر که دختران در خانه ماندند و نمی دانند چه وقت به مکتب می روند یا زنان دوباره به وظایفشان برمی گردند. این وضعیت خانواده ها را متاثر نموده است. ما اکنون می بینیم که این وضعیت بر زنان و دختران افغان که در اضطراب و افسردگی به سر می برند تاثیر ناگوار دارد. در این حال ما همچنان در بررسی های اولی خود نوشتیم که زنان افغان شجاع هستند و مقاومت می کنند با وجود سرکوب سیستماتیک. آنها می خواهند کار کنند و خدمات را برای زنده ماندن در نهادهای خود ادامه دهند.
در مدتی که شما در افغانستان بودین، شما شاهد اعتراضات پراکنده زنان افغان بودین که با وجود سرکوبی طالبان و جاده ها می براین خاطر آزادی و حقوق خود اینا اعتراض می کنند. شما در تحقیق گزارش که آماده کردین چی موارد را در قسمت مجازات زنان به خاطر جنسیت از جانب طالبان گنجانیدین؟
ما از آنچه بر سر زنان معترض گذاشته شنیدیم و هم از زنانی که بازداشت شده بودند و برخی دیگر موارد آزار و اذیت قرار گرفته بودند و شماری هم در اعتراضات قبلی سهم داشتند و در این حال ما از وضعیت زنانی که در اعتراضات طی 2 سال گذشته سهم داشتند و برخی از آنها بازداشت شدند و مورد شکنجه و اذیت قرار گرفتند نیز شنیدیم. آنچه که ما آگاه شدیم یک قسمت کمی از مجازات جنسیتی در افغانستان است. به همین خاطر این مسائل به طور واضح مثال‌های شدید از نوع مجازات است. اما در واقعیت وضعیت گسترده‌تر و سیستماتیک است. قسمی که قبلا اشاره کردم همه تخطی‌های حقوق بشر یک جا شده و بیشتر زنان به خاطر زن بودنشان هدف قرار می گیرند. به همین خاطر به اساس تعریف منشور روم محکمه بین المللی جزا این مسئله تبعیض جنسیتی به شمار می رود. در همچو وضعیت از زنان خواسته می شود تا رفتار، کردار و فعالیت های خود را نظر به آنچی از آنها خواسته می شود سازگار نمایند. این کار از مفکوره ایجان می گیرد که آنها برای زنان و دختران در سن کم اجازه نمی دهند کاری بکنند و این مسئله نوع تعقیب یا مجازات به خاطر جنسیت آنها و یک جرم علیه بشریت است. در این حال تخطی سیستماتیک حقوق بشر محسوب می شود. این یک کتگوری یا تعریف وضعیت زنان در افغانستان است.
در تهیه گزارش ما حتما با برخی از مقامات طالبان دیدار کردین و در مورد یافته‌های گزارش با اونا صحبت کردین. آیا با یافته‌های گزارش موافقت کردن و برای شما در این مورد پیشنهاد یا راه حل را برای بهبود وضعیت زنان افغان داشتن؟
Thank you. Yes. They had, I would say, mixed.
بله، با آنها صحبت کردیم. واکنش ها مختلط بودند. ما با معاون والی بلخ در مزار شریف ملاقات کردیم و با برخی از مقامات وزارت خارجه طالبان نیز صحبت هایی داشتیم. در اولین مثال باید بگویم که موقف آنها بسته بود و بیشتر با محدودیت صحبت می کردند. شما متوجه نکات عمده صحبت های آنها می شوید و برخی ساختارها به کار می روند تا از خود دفاع کنند و می گویند کشورهای خارجی نباید در مسائل داخلی افغانستان مداخله کنند. ما برای آنها توضیح دادیم که یک کشور خارجی نیستیم و ما از سازمان ملل متحد نمایندگی میکنیم و کارمند سازمان ملل متحد هم نیستیم. ما گروه بی‌طرف کارشناسان هستیم که در کنار وظایف معمولی خود جزء تعهدات سازمان ملل متحد برای احترام به معیارها و اساسات منشور سازمان ملل متحد و ابزار حقوق بشر که افغانستان جزء آن است کار میکنیم و در این ارتباط فکر میکنم وضاحت دادیم که نباید در این قسمت آنها اشتباه برداشت کنند. اما بعدا وقتی از آنها در مورد اقدامات قاطعانه آنها پرسیدیم، به طور مثال چه وقت مکاتب باز می شود یا اینکه تاریخ های مشخص را برای ما بگویید، آنها گفتند روی آن کار می کنند و در کل مشخص نیست. با آن هم احساس می کنیم که این یک موقف بسته بود که ما با آن روبرو شدیم. در قسمت وزارت خارجه طالبان که بیشتر با مسائل بین المللی و ابزار حقوق بشر بلد هستند و آنچه که از آنها انتظار می رود و مسائلی که برای جامعه جهانی نگران کننده است، هنوز هم متوجه شدم که روی این مسئله نمی توان غور کرد و برای آنها یک مسئله پیش پا افتاده است. این یک دیدگاه بود که آنها به طور مشخص روی آن صحبت نکردند. اما فکر می کنم روی موضوع تحصیل دختران تحت هر منطقه نمی توان دفاع کرد، اما امیدوارم یک راه حل برای آن پیدا کنیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات روز یکشنبه با بزرگترین چالش های انتخاباتی ناشی از زلزله های مرگبار در این کشور، بحران اقتصادی و اتحاد یک اپوزیسیون متحد تحت رهبری کامل قلیچدار اوغلو در حال روبرو است که آقای اوغلو وعده اصلاحات دموکراتیک را برای مردم ترکیه داده است. دوریان جونز از ترکیه در این مورد گزارش فرستاده است که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
بزرگترین و جدیدترین کشتی جنگی ترکیه در مقابل قصر حاکمان دوره عثمانی در این کشور به نمایش گذاشته شده است. این کشتی که به طور برجسته در مبارزات انتخاباتی رجب طیب اردوغان دیده می شود، نمادی از قدرت روبرشت منطقه ترکیه در یک حوزه پرتنش را نشان می دهد. عثمان سرد از مرکز تحقیقاتی پارنما تی آر می گوید،
regarding the defense industry, regarding economy, regarding reconstruction and rehabilitation at the earthquake region and showing a very strong foreign policy.
در مورد بخش دفاعی اقتصادی، بازسازی و بازسازی مناطق زلزله زده و نشان دادن یک گفتمان سیاست خارجی بسیار قوی با رقیب قوی، اردوغان تلاش میکند تا به ترکان نشان دهد که او مرد است که میتواند ترکیه را تحت همچو شرایط بحرانی و بی‌ثباتی بین المللی خوب اداره کند.
موقف قوی اردوغان در تضاد با کمال قلیچدار اوغلو رقیب اصلیش که یک کارمند بازنشسته دولتی است قرار دارد که به جای رویارویی و قدبندی از اجماع طرفداری می کند و اغلب اوقات از میز آشپزخانه اش در یوتیوب به مردم ترکیه خطاب می کند.
What is important, you know, Mr. Kılıçdaroğlu, you know, political stance itself. Mr. Kılıçdaroğlu is during the last, you know, 5 years at least.
آقای قلیچدار اوغلو کم از کم در 5 سال گذشته تلاش ورزیده تا پل بین اقشار مختلف کشور ایجاد کند.
قلشدار اغلو ائتلاف گسترده ای از شش حزب به شمول سکولارها، اسلامگرایان و وزیران سابق اردوغان را بر سکوی اصلاحات دموکراتیک و بازگشت به دموکراسی پارلمانی بنا کرده است. این انتخابات پس از زلزله های مرگبار ماه فوریه در حال برگزار می شود که در آن بیش از 50,000 تن جانهایشان را از دست دادند و انتقادهای شدید در مورد نحوه رسیدگی از سوی حکومت را به دنبال داشته است. اما بسیاری از ترک ها تورم 40% و افزایش قیمت ها را مهمترین مسائل در این نظرسنجی ها می بینند. سیزن اونو آگاه مسائل سیاسی می گوید،
It's of course the economy. Economy is the number one issue. Everyone has slept.
البته که اقتصاد مسئله شماره یک است. حالت اقتصادی هر کس کاهش یافته است و تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین رفتند. بنابراین همه نیش بحران اقتصادی را احساس می کنند.
این در حال است که رای دهندگان ترکی روز یکشنبه در یک انتخابات اشتراک می کنند که گفته می شود هر دو نامزد به اساس نظرسنجی ها با هم نزدیک می باشند و این وضعیت در دهه های اخیر در ترکیه بی سابقه است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیوستن مجدد سوریه به اتحادیه عرب عنصر کلیدی نشست این اتحادیه در عربستان سعودی در هفته آینده است. تحلیلگران میگویند که به دلیل وجود بازیگران مختلف سیاسی و نظامی در این میان، راه حل یکسانی برای همه برای این کشور جنگ زده وجود ندارد. گزارش صدای آمریکا از عمان را همکارم عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
تصمیم اخیر اتحادیه عرب برای بازگرداندن سوریه به آغوش کشورهای عربی پس از 12 سال جنگ گرفته شده است. در این جریان بیش از 500,000 در جنگ داخلی سوریه کشته شده و بیش از نیمی از جمعیت قبل از جنگ 23 میلیونی این کشور آواره شدند. تحلیلگران میگویند که 90% مردم سوریه اکنون فقیر هستند و بسیاری از زیربناهای این کشور ویران شده است. در حالی که عربستان سعودی، اردن، مصر، امارات متحده عربی و بحرین روابط دیپلماتیک خود را با سوریه تجدید کردند، سایرین از جمله قطر، کویت و مراکش این کار را هنوز نکردند. هم ایالات متحده و هم بریتانیا نسبت به پذیرش مجدد سوریه به اتحادیه عرب بدون گرفتن امتیازات جدی از سوی رژیم بشار الاسد ابراز نگرانی کردند. سوریه نه به اصلاحات سیاسی متحد بوده و نه مسئولیت جنایت جنگی را بر عهده گرفته است و نه هم بازگشت امن 6 میلیون پناهجو را تضمین کرده است. اسامه الشریف تلگر مستقل اردنی در روزنامه عربستان سعودی عرب نیوز نوشت بیش از یک دهه تلاش ناموفق برای یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به این جنگ داخلی وحشیانه با بنبست مرگبار منجر شده است که بخشای از کشور تحت کنترل رژیم و سایر بخشها تحت اشغال یا نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم خارجی ها قرار دارد. الشریف می گوید برای تلاش برای حل بحران کشورهای عربی روی کرده قدم به قدم را در پیش گرفتند که شامل آوردن فشار برای اصلاحات سیاسی، بازگشت آوارگان و انهدام شبکه تولید و قاچاق مواد مخدر است که سوریه را به یک کشور متکی به مواد مخدر تبدیل کرده است. او می گوید اردن و عراق می خواهند مرزهای خود با سوریه را برای کنترل قاچاق و همچنین پایان دادن به ساحاتی که جنگجویان داعش که همچنان برای هر دو تهدید است محفوظ سازند. دانیا کولیلات خطیب تلگر لبنانی به صدای امریکا گفت که بشار الاسد در واقع به دلیل حضور نیروهای ایرانی و روسی که او را حمایت کردند و همچنین ترک ها در شمال غرب و امریکا در شمال شرق که با کردها و مسیحیان سوری برای مبارزه با شبه نظامیان دولت اسلامی کمک می کنند کنترل واقعی کمی بر سوریه دارد. خطیب استدلال میکند که هیچ راه حل واحدی برای کل سوریه وجود ندارد و گفت که شاید گام اولیه این باشد که با هر یک از این طرف ها برای کمک به ایجاد ثبات معاملات جداگانه انجام دهیم. خطیب رئیس مرکز تحقیقات همکاری و ایجاد صلح در بیروت است.
شما نمی توانید یک معامله را برای سوریه داشته باشید چرا که چشمانداز متفاوت است. بنابراین شما باید این معاملات محلی را داشته باشید تا کشور را باثبات کند، به پناهجویان اجازه بازگشت بدهد، تا به مردم امکان توسعه محلی را دهد و تا کمی اقتصاد داشته باشد. آنها به این شرایط نیاز دارند. در حال حاضر شرایطی وجود ندارد که سوری ها در مورد آن کدام تصمیم بگیرند. این مرحله اول در انتظار مرحله دوم است، شکل رژیم سیاسی و قانون اساسی جدید.
احمد ابوالغید منشی عمومی اتحادیه عرب میگوید که همه چیز بیشتر به تمایل دولت اسد برای حرکت در مسیر درست به سمت کشورهای عربی و مقابله با مشکلات مبرم در داخل سوریه بستگی دارد. راغیده درغام، تحلیلگر انستیتوت بیروت، در اظهارات بر روزنامه اماراتی نیشنل نیوز گفت که بسیاری بر این باورند که کشورهای عربی ممکن است به بازسازی سوریه متحد شده باشند و به کاهش انزوای آن و ایجاد پل بین آن و جهان خارج کمک کنند. درغام و دیگر تحلیلگران معتقدند که چنین تحولات تنها بر اساس مهار تدریجی نفوذ ایران و ترکیه در سوریه و همچنین تعهدات الزامی دولت اسد ممکن است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
روز پنجشنبه یک سال از کشته شدن شیرین ابو عایقه، روزنامه‌نگار آمریکایی فلسطینی در جریان حمله اردوی اسرائیل گذشت. مدافعان آزادی مطبوعات و کریس وان هولدن، سناتور ایالات متحده، از حکومت بایدن می‌خواهند که اسرائیل را مسئول این قتل بداند، در حالی که اسرائیل برای اولین بار از رویداد این قتل عذرخواهی کرده است. گزارش سندیسن را از من سحر عظیمی بشنوید. یک سال پیش شیرین ابوکله، روزنامه‌نگار آمریکایی فلسطینی کهنه‌کار، در حالی که واسکت ضد مرمی با نوشته علامت رسانه به تن و کلاه مینی به سر داشت، در هنگام پوشش خبری حمله اسرائیل به کمپ بیجا شدگان جنین از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. دانیل هاگاری، سخنگوی نیروهای نظامی اسرائیل، روز پنجشنبه در مصاحبه با CNN گفت: فکر میکنم این فرصتی است که در اینجا بگویم که از کشته شدن شیرین ابوکله بسیار متاسفیم. هاگاری گفت که اسرائیل یک دموکراسی است که میخواهد خبرنگاران حتی اگر از دولت هم انتقاد کنند احساس امنیت داشته باشند. چندین مراسم یاد بود به مناسبت سالگرد در گذشته و از جمله یکی در بیت المقدس و دیگری در رام الله برگزار شد. در مجمع ملی مطبوعات در واشنگتن، قانونگذاران، همکاران و بستگان وی نیز روز پنجشنبه گرد هم آمدند تا از ابوکله یاد کنند. سناتور کریس ون هولن از قصر سفید خواست تا اسرائیل را برای پاسخگویی در مورد قتل او تحت فشار قرار دهد.
شیرین ابو عقله یک شهروند آمریکایی بود و همانطور که رئیس جمهور بایدن اخیراً در ضیافت شام خبرنگاران قصر سفید به صراحت اعلام کرد، ما وظیفه داریم از شهروندان آمریکایی در سراسر جهان محافظت کنیم. به همین دلیل ما نباید تا زمانی که تمام حقایق مربوط به قتل خانم عقله را به دست آوریم آرام گیریم. ما باید تمام حقیقت را دریافت کنیم و ما باید بر پاسخگویی پافشاری کنیم.
لینا ابوکله، خواهرزاده شیرین ابوکله، قتل او را یک ضایعه بزرگ برای فامیل خود می داند.
از آن زمان تمام زندگی ما برای همیشه تغییر کرده است. آن گلوله‌ای که او را کشت یک سوراخ کامل در زندگی ما باقی گذاشته است. زندگی ما را برای همیشه تغییر داد و از آن زمان تا اکنون ما هنوز شاهد اجرای عدالت نبوده ایم.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفت که اسرائیل نه تنها در مورد قتل ابوکله بلکه خبرنگاران دیگر کشته شده توسط آنان نیز از قبول مسئولیت فرار می‌کند. کولی کلگن کیزر، عضو کمیته حفاظت، از روزنامه‌نگاران است.
As we mark the first anniversary since the killing of Palestinian American journalist Shirin Abu Akleh.
در حالی که اولین سالگرد کشته شدن شیرین ابو اکلا روزنامه‌نگار آمریکایی فلسطینی را سپری می‌کنیم. کمیته حفاظت از خبرنگاران 20 مورد از روزنامه‌نگاران کشته شده توسط نیروهای دفاعی اسرائیل را بازبینی کرد و نمونه ای از واکنش اسرائیل را یافت که به نظر می‌رسد برای فرار از مسئولیت طراحی شده است. این سالگرد در بحبوحه‌های خشونت‌های مجدد در منطقه برگزار می‌شود. با اثر حملات هوایی اسرائیل بر غزه و شمول سه فرمانده گروه جهاد اسلامی حداقل 28 فلسطینی و شمول کودکان و زنان کشته شدند. فلسطینیان در پاسخ به حملات هوایی تاکنون 100 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند. در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه رادیو آزادی از روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند بزرگ.